درباره لوازم یدکی خودرو می‌خوایم صحبت کنیم تو این قسمت و مثل همیشه میهمان و کارشناس متخصصمون جناب مهندس محمد رضا نجفی منش، ریاست محترم انجمن همگن قطع سازان کشور. سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
و مثل همیشه سپاسگزاریم که با ما همراهی دای مهندس نجفی منش. از توضیحاتتون همیشه استفاده میکنیم، به ویژه امروز که میخوایم درباره لوازم یدکی و محتکران این حوزه صحبت کنیم و بپرسیم راجع به این موضوع. اما از مجلس جناب دکتر ولی ملکی، ریاست محترم کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو شورای رقابت. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و شنوندگان محترم و جناب آقای نجفی منش.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و با اجازه شما آقای دکتر ملکی با آقای نجفی منش شروع میکنیم. آقای نجفی منش، بحث برخورد با محتکران لوازم یدکی مطرح شده که باید برخورد بشه و درباره ضرورت برخورد با محتکران لوازم یدکی داره صحبت میشه. اول از شما بپرسید محتکر لوازم یدکی یعنی چه؟
یعنی کسی که قطعه رو میاد تعمیم میکنه، از من سازنده میخره و به بازار نمیده یا به قیمت خیلی گران به بازار میده. اینا میشن احتکار، به خاطر اینکه کمبود در بازار به وجود بیاد و به اصطلاح مردم رو دچار مشکل بکنه. ما البته کنار این فقط یه محتکر داریم، یکی هم سازنده تقلبی قطعات. اون هم الان موزلی هستش که جفت اینا رو باید با هم ببینیم که کمک کنیم. ما الان در داخل کشور قطع سازه ما توان و نیروی کافی دارن و حتی بعضا کمبود دارن از نظر بازار، یعنی مازاد تولید دارن. از این برم با این پدیده مواجه هستیم و پدیده که باید باش بررسی بشه.
پس الان در حال حاضر محتکرای لوازم یدکی توی حوزه اقتصادی لوازم یدکی در حال تاثیرگذاری هستن و اثر سوء خودشون دارن نشون میدن، شما هم تایید میفرمایید؟
در حال این که ما تولید کننده هستیم، تو بازار خیلی ما ورود نداریم.
بله.
اما هر کسی اومده هر قطعه خواسته ما براش تامین کردیم. حتی ما با وزارتخونه الان وارد مذاکره شدیم که فرضاً قطعه مصرفی مثل که الان 47 تا سازنده داره و بیش از نیاز کشورم تامین میکنه، حداقل مثلا جلوی وارداتشون گرفته بشه که تولید داخل بتونه اون رشد خودش رو داشته باشه و اون رونق خودش رو داشته باشه.
و شما به عنوان تولید کننده بفرمایید که حالا به عنوان یک فرد متخصص که سالها تو این حوزه هم تصمیم گیر بودید هم الان در حال تولید هستید، بفرمایید که این برخورد با محتکر به چه شکل میتونه باشه تا مؤثر باشه؟
ببینید شما همین که میفهمم بنده حالت موجی رو تاثیرگذار نبودم، ما همیشه به مسئولین محترم به صاحب پیشنهاد دادیم که چه باید بکنن. حالا دیگه اونا باید حرف رو گوش بکنن جاندن. یکی از چیزاش این هستش که شما اون مراکزی که مثل شما چطور مثلا مرغ گرون میشه، شما یه مرکزی میزه میگه آقا مرغ ارزون میخواید برو اونجا.
بله.
الان بایستی که اون مراکزی که برای تأمین قطعات یدکی خودرو هستن که الحمدلله الان ما در طول داخل شرکت ایساکو رو داریم، سایکو یدک رو داریم، اینا در جاهای مختلف نمایندگی ها دارم، همیشه یک به اصطلاح آلترناتیو برای مردم عزیزمون بگیم. بگیم آقا جان اگه جنس مطمئن و خوب و با کیفیت میخوای برو سراغ اینها. اون وقت دیگه اونجا کسی دنبال احتکار نمیره، چون دیگه براش مغروم به صرفه نخواهد.
بله. خب به نوعی نسخه دولتی شدن رو حالا ممکنه استنباط بشه؟
دولتی
ایساکو که متعلق الگوی ما اگر ایساکو باشه.
آخه آقای ملکه ولن حسن سلام دارم خدمتتون. الان مجلس یک قانونی رو به صورت گذرونده، آره ان شاءالله شورای نگهبان ایراد نگیره، تمام اینا باید خصوصی بشن، یعنی صنعت خودروی ما باید خصوصی بشه و مثلا الان گروه بهمن ما که خصوصی هستش، خب اون مراکز خودشو داره، یاد اون سایر خودروسازه ما که همه خصوصی هستن
و مرکز خودشون
مرکز بعد از مرکز خودشون تامین بکنن. نه بنده به هیچ وجه دنبال دولتی کردن قضیه نیست.
همین می‌خواستم این آیا منظور نسخه دولتی هست که ممکنه
نه
برای انتفاع عام بیاد کار انجام بده؟
نه مراکز رسمی. مثلا شما حتی مثلا فرض کنید شما تلویزیون یه مارکی میگین که خودش در داخل داره تولید میکنه، خب اگه قطعی از اکی میخوام میتونم به اونجا مراجعه کنم. دیگه کسی اونجا دیگه دنبال احتکار این قضیه نمیده که براش سوداور
باشه. متشکرم از شما. آقای دکتر ملکی بفرمایید نظرتون رو.
ببینید احتکار پدیده شومی هست که متاسفانه در کشور ما رواج داره، هم بود فرهنگی داره
بله،
هم بود اجتماعی داره. مردم یعنی از نظر فرهنگ و اعتقادات متاسفانه سست هستند، رو به این کار نمی‌کنند، هم وجدان ندارن و هم در اجتماع متاسفانه این پدیده به طریق جا افتاده است. یه کالایی که به هر دلیلی وقتی که بازارش آشفته می شود یک عده که اون کالا را در دست دارن، اینجا بحث ما به اصطلاح قطعات یدکی هست، اون نداشتن وجدان و باورهای دینی عمیق و به اصطلاح عدم تعهد به اجتماع و هم نوع باعث می شود که به احتکار رو بیاورن. اما بحث ما در امروز در مورد قطع هست. یه نکته ای را جناب آقای نجفی منش اشاره کردن، سلام هم میگم خدمتشون، خودشون استاد مسلم هستن در عمر رخصازی. ما در طرح ساماندهی صنعت خود رو
بله،
نه بازار، صنعت، یعنی هم بازار هم شامل میشه، همه چیز هست، یا خود خود رو هم نیست، وقتی صنعت میگیم یعنی قطع سازی هم، یکی از موادش همین است که ظرف 3 سال دولت باید تمام سهام خودش را در 2 تا صنعت خودروسازی بزرگ از آکل سهام دارد باید واگذار بکند و خصوص سازی بشه. نکته بود که آقای نجفانیش هم اشاره کردن و شما هم الان یه جورایی تاکید داشت که دولتی نشه. حالا سهام دولت در سایپا و ایران خودرو یه چیزی در حدود 17-18% یعنی 20%. پس الان مدیریتی در حق اعمال مدیریت میکنه، اولا اون را در بورس عرضه بکنه دیگه میشه 100% به اصلاح خصوصی.
اما اون نکاتی که آقای نجفی منش هم فرمودن قاعدتا امکان اجرایی شدنش بهتر هست. طبعا وقت شرکتی که دنبال سود و منفعت بیشتر باشه دیگه به فکر این نیست که جنسی یک روز دو روز بیشتر نگه داره.
البته من در مورد سابکو و اصطلاح ایساکو که الان مطرح کردند یا اصلاح سایت های یدک و
آی دکتر چون زمانمون کم هست خواهش میکنم جمعه
رو بفرمایید. این دوتا اینها برند شدن
بله،
یعنی اینها یه روز اگر دولتی هم بشن این برندها کنار گذاشته نمیشن. الان هم بخشی از این احتکارها از این اسمها سوء استفاده میکنن، کالای نامرغوب حتی چینی را میارن در باکس ها اینها قرار میدهند، توجه میکنید تحت پوشش این به مردم میگن که مثلا این ساکوییه
بله،
در حالتی که کالای نامرغوبش از جای دیگه آوردن. یا اصلا از اون قطع سازانی هستش که به اصطلاح استاندارد ندارن، توجه میکنید
بله.
بنابراین این هم یه نوع دیگر احتکار هست، این هم یه نوع جاگزینی هست، کلاهبرداری هست بله، در جامعه ما صورت
میگیره. سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که با ما هم صحبت دادید، با شما خدافظی می‌کنیم. آقای مهندس نجفی منش سپاسگزاریم از توضیحاتتون و مثل همیشه با شما خدافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم، خدافظی.
خدا نگهدار. اما بخش درمان ما، بخش داروی ما و میهمان ارجمندمون جناب دکتر ایرج حریرچی قائم مقام محترم وزیر بهداشت و معاون محترم کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای دکتر، بحث خیابان ناصر خسرو یک بحث دنباله‌داریه، تقریبا به قدمت شاید تاریخ عرضه داروی ما داره مطرح میشه و گاهی موقع ها حالا به عنوان یک سرطان ازش یاد میشه، استعاره هایی هم در مطبوعات ازش یاد شده به عنوان اینکه سرطان ناصر خسرو درمان میشه یا نه. حالا این استعاره رو و این مطایبه و این شوخی رو ما میخوایم به صورت جدی از شما بپرسیم. براش راهکارهای زیادی مطرح شده، اما الان در حال حاضر وزارت بهداشت به ویژه حالا به هر حال معاونت دارو یا حتی نقاط دیگه، مراکز تصمیم ساز دیگه تو این حوزه چه رفتاری از خودشون نشون میدن برای اینکه بتونن این سرطان رو درمان کنن و براش راه حل پیدا کنن؟
ببینید، اگه خیلی خلاصه بکنم، هر بازاری با یه سوی تقاضا و یه سوی عرضه شکل میگیره. معمولا این قسمت تقاضا برتری رو داره. در بعضی از بازارها هم تقاضای القایی وجود داره و نقش مهمتری رو میتونه ایفا بکنه. ببینید، نقش نظارت این هست که به صورت پیشگیرانه و به صورت جلب مشارکت و به صورت رصد وقایع و برخورد قانونی و قاطع با تخلفات اقداماتش انجام بده. ولی اگر فکر کنیم که مثلا با استقرار در بازار ناصر خسرو و برخورد و اینا همه مشکل رو میتونیم حل کنیم، ضمن این که لازم هست ولی همه ماجرا نیست. من مثال میزنم، بازار اعتیاد رو، همونطور که رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کردن، الان ما 2,800,000 نفر معتاد داریم، این همه شهید میدیم. شایع‌ترین دلیل محکومیت زندان در کشور ما یا مستقیم مواد مخدره یا به دلیل وابستگی به مواد مخدره. ولی اگر اون جنبه تقاضا، که حالا تقاضا دو جنبه داره، یکی تقاضاهای غیر قانونی و غیر اخلاقیه. ببینید، ما مثلا افرادی میخوام به دلیل سخت جنین به دارو دسترسی پیدا کنم، به عنوان یه مثال. یا کسی مثلا در یه سری از بازار ناصر خسرو، بازار شپ دارویه، برای متادونه، برای مواد مخدره، برای ریتالینه، برای دانش آموز و دانشجویی که درسشو نخونده میخواد شب زنده داری کنه، به اشتباه میره ریتالین میخره. خب اینا یه بازار شبه مواد مخدره دیگه که وجود داره. یا مثلا بعضی چیزا رو سبکتر میشه، مثلا پدر و مادری قدشون و برادر خواهرشون کوتاه ولی میخوان بچهشون بلند قد بشه، میرن به یه بازار دارویی که بالاخره یه دارویی بخرن. خفیف‌تر هست که بیمار و همراه بیمار تقصیری کمتری داره، اینی که داروهایی که جزو لیست دارویی ما نیستن، توسط کمیته کشوری ما غیر ضروری تشخیص دادن، یا داروی خارجی که در کشور ما تو مشابه تولید داخلش هست ولی به اشتباه تجویز میشه اون داروی خارجی. اینها هم خب یه تقاضایی رو ایجاد تقاضایی رو داشتم. جناب آقای هاشمی میگه که بالاخره ما یه بازار 23,000 میلیاردی داریم که خیلی سودزاست میتونه باشه، بالاخره 1% هم یکی برداره رقم مهمیه. ضمن این که دشمنای ما خصوصا تو شرایط تحریم بر اساس سیاست اون کتاب و هنر تحریم های آقای نکسلو که مسئول دبری تحریم های ایران بود، اونا به طرف تحریم دردناک و ایجاد مشکل در حوزه دارویی میرن. یعنی شما رسانه های ما هم اشتباه میکنیم. شما رسانه های معاند خارجی فارسی زبان رو نگاه کنیم، تقریبا هر شب برنامه در موضوع دارو در کشور ما دارن، یه چیزی رو پخش میکنن و بس این بازار رو هدفگیری میکنن. ببینیم که مهمترین تبلیغ این کانال های دست دو دست سه ماهواره‌ای، نمیدونم، دارو مکمل، چیزای تغذیه‌ای، خب اینا به طرف ناصر خسرو و این بازارهای غیرقانونی اینترنتی رو میدن. بهترین، بس اگه من خیلی بخوام جمع بکنم، بهترین روش اینه که ما یک پیشگیری بکنیم، پیشگیری یکی از مهمترین ابزارها شفاف سازیه.
بله.
این سامانه پیتک انشالله که از دو ماه دیگه از آبان ماه نهایی خواهد شد، نسخه نویسی، نسخه پیچی الکترونیک در اونجا، نسخه پیچی الکترونیک، هر دارویی که از داروخونه خارجی میشه تکلیفش معلوم خواهد شد.
بله.
الان البته برای داروهای خارجی گران قیمت و نسخه‌های بالای 80 هزار تومان متخصص مشخص نیست، ولی بعداً تامین خواهد پیدا کرد انشاءالله به تمام داروها. تجویز رو رصد خواهیم کرد که هر پزشکی طبق راهنمای بالینی و قواعد حوزه سلامت تجویز بکنه. بعد از اینکه اینها نهایی شد حتما برخورد در عرضه هم باید انجام بشه. تا الان بالاخره برخوردهای متعددی نیروی انتظامی تو ناصر خسرو انجام داده، موفقیت های نسبی داشته و کامل نبوده.
بله،
اون هم حتما باید هدف گیری.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر هریچی، ممنونم که با ما هم صحبت شدید، سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما و شنونده ها گذاشتید. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی صبح و روز خوبی برای شما و همین همکارانتون داریم.
خیلی ممنونم،
پیروز و موفق باشید، خداحافظ شما.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
حسل ازار آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده، جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
اما رسیدیم به بخش ویژمون که موضوعات پیشنهادی و درخواستی شما شنوندگان عزیز هست. در این قسمت میهمان ویژه‌ای داریم، جناب سرهنگ رضا مؤذن، معاونت محترم مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشور. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی، بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم از حضورتون جناب سرهنگ. از صبح تماس های زیاد و پیامک های متعددی در حوزه تالا تصمیم گیری و تصمیم سازی حضرت عالی برای ما رسیده. یکی دو تا از پیامک ها رو براتون میخونم و موضوع حالا مشخص میشه. اولین پیامک رو که براتون انتخاب کردیم، آقای خانم مسعودی برامون فرستادن، نوشتن متاسفانه خونه پدر من رو دزد سرقت کرد و ما چطور میتونیم اموالمون رو در صورتی که پلیس اون رو پیدا کرده شناسایی کنیم؟ لطفا در برنامه صبح گفتگو با مسئولین در این مورد صحبت کنید. موضوع بعدی رو هم آقای امینی با 913-91-35 مطرح کردن، لطفا در مورد سامانه نمایشگاه مجازی اموال مکشوفه مسروقه ناجا و چگونگی استفاده از آن با حضور مسئولین محترم ناجا اطلاع رسانی کنید و مشخص کنید که چطور میتوانیم اموال سرقتی خودمون رو در این سامانه شناسایی کرده و پس بگیریم. فکر میکنم موضوع کاملا روشن هست. جناب سرهنگ توضیحات شما رو بشنویم.
بله، خواهش میکنم. خب یکی از ماموریت‌های مهم پلیس تخصصی آگاهی در کنار بحث مقابله و مبارزه با مجرمین، حالا خصوصا سارقین، دستگیری و کشف اموال مالباختگان هست. خب همینطوری که در پیامک عزیزان هم به درستی اشاره شده بود، بخشی از مالباختگان مسیر درست و یا حتی نحوه شناسایی اموال رو دچار چندگانگی و به هر حال ابهامی هستند که از سال گذشته، سال 97، سامانه تحت عنوان سامانه نمایشگاه مجازی اموال که به نما اختصاراً مطرح میشه در سایت پلیس بارگذاری شده، که خب اون بخشی از اموالی که همکاران من در مجموعه پلیس آگاهی کشور به واسطه انجام ماموریت‌های تخصصی کشف میکنن، که خب بخشی از این اموال به واسطه اون تغییراتی که در فرایند سرقت، یعنی از زمان سرقت، انتقال، جابجایی توسط سارقین و یا حتی در زمان کشف دچار تغییراتی میشوند، که این تغییرات ممکنه شناسایی رو برای مجموعه همکاران من در پلیس یه مقداری با زمان طولانی‌تر و یا با دشواری مواجه بکنه. به همین خاطر ما اعتقادمون بر اینه و پرونده‌هایی هم که در مجموعه پلیس در طول این چند سال تشکیل شده نشان دهنده این هستش که گاهی مال باختگان یک نشانه های خاصی رو بر روی اموالشان دارن که کاملا برای خودشون قابل شناسایی. به همین خاطر این اموال بر اساس اون تعاریفی که مشخص شده عکس برداری و در این سامانه گذاشته میشه و عزیزان میتونن از طریق اینترنت بدون مراجعه حضوری به مراکز پلیس و تکرار این اتفاق که خب طبیعتاً اسباب زحمت میشد برای عزیزان، از طریق ورود به سایت اینترنت و سایت پلیس یک باکسی تحت عنوان نمایشگاه مجازی اموال در گوشه سمت راست این سایت قرار داده شده. عزیزان به محض اینکه وارد میشن یک توضیح ابتدایی رو خدمت مال باختگان عزیز میده که این مشخصا باید اون کد 10 رقمی که بخشش کلاسه پرونده تشکیل شده در نزد پلیس هست رو همراه داشته باشن. اجازه ورود به سامانه داده میشه. یک صفحه‌ای هست که دقیقاً مشخصاتی که عرض کردم که بخشش مرتبط با پرونده تشکیل شده هست رو عزیزان باید وارد بکنن. تصاویر رو ملاحظه میفرمایند. این تصاویر آخرین تصاویر اموال مکشوفه مسروق است که در فرایند پیجویی مال باخته اصلی شناسایی نشده. بعد از اینکه شناسایی کردن جناب آقای هاشم عزیز پیغام میذارن برای کاربر اون استان در سطح کشور، توضیح این که تمام اموال بارگذاشته در سطح کشور رو هم میتونن ببینن، یعنی الزاماً اگر سرقت منزلی در تهران اتفاق افتاده میتونی اموال رو از اموال بارگذاشته در هرمزگان ما هم یا در استانهای غربی ما هم ببینی. پیغام که میذاره این رو من شناسایی کردم، کاربر ما ظرف 48 ساعت یا 72 ساعت پس از اینکه بررسی کرد مجددا در همون باکس برای مال باخته پیغام میذاره که یا این اموال متعلق به شما هست یا متعلق به شما نیست. بله. اگر متعلق به اون عزیزان باشه راهنمایی میکنن که به کدوم مرجع و کدوم افسر آگاهی مراجعه بکنن که بتونن روند انتظامی و قضاییشون رو تا نهایت تحویل گرفتن به اموالشون انشالله بتونن طی بکنن در کوتاه‌ترین زمان ممکن.
این نکاتی که شما فرمودید مال کسایی هست که حالا پرونده دارن. ما الان عرض کردم از صبح پیامک‌های زیادی به ما شده، مثلا به عنوان مثال کسی هست که 3 سال گذشته ازش حالا 2 دستگاه لپتاپ رو به سرقت بردن، این الان با تو این سامانه نمیتونه مراجعه کنه، این اول باید بره اداره آگاهی طبعا احتمالاً برای به فرمایش از تاری اون شماره رو بگیره و بعد وارد سایت نما بشه، یا اینکه نه اگه حضوری هم مراجعه کنه پاسخگو هستن؟
نه خیلی جا ماشمی عزیز، قطعا همه عزیزانی که مال باخته هستن یه پرونده پلیسی تشکیل دادن.
بله.
زمانش مهم نیست، حالا 5 سال پیش 3 سال پیش یا مال 6 ماه قبل یه پرونده پلیسی تشکیل دادن که بر اساس اون مشخصات اموال ثبت میشه در پرونده، نیازی به مراجعه به مجموعه پلیس برای گرفتن اون کلاسه نیست. این کلاسه قبل در زمان تشکیل پرونده از طریق همکاران من خدمت این عزیزان ارائه شده و اون شماره کلاسه رو دارن. اگر چنانچه اونو فراموش بکنن میتونن اگر فاصله نزدیک هستن مراجعه کنن از همکاران من بگیرن کلاس جدید رو، و یا به صورت تلفنی که ارتباط با اون مرجع رسیدگی کننده شون در پلیس آگاهی داشته باشن قطعا همکاران من شماره رو در اختیارشون قرار خواهند داد که بتونن بقیه مسیر انجام بدن. این مرحله است بعد از شناسایی اموال، یعنی تو مرحله اولیه قبل از اینکه بخواد این اتفاق بیفته امکان رویت اموال هست، میتونن شناسایی بکنن. زمانی که به این یقین رسیدن که اموال مرتبط با خودشون هست نیاز به اون کلاسه دارن.
متشکرم، سپاسگزارم جناب سرهنگ، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی و مجموعه معاونت و مبارزه با سرقت پلیس آگاهی کشور.
سلامت باشید، خیلی متشکرم،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. باز هم ایام پیش رو رو تسلیت عرض میکنیم. تاسوعای حسینی، شهادت حضرت عباس علیه السلام و عاشورا، شهادت آقا امام حسین و یاران موفقش رو خدمت همه شما شیعیان عزیز تسلیت عرض میکنیم. فردا و پس فردا برنامه صبح گفتگو برقرار نمی باشد. انشالله شنبه صبح رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم و آرزوی قبولی طاعات داریم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. انشالله که دعاهاتون، عزاداریهاتون مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره. تا چهارشنبه، خداحافظ.
وقت شما بخیر باشه. انشاءالله دوستان عزیز شنونده هموطنان گرامی، برنامه یه صبح گفتگو تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکارانم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما خوبان. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه دارید میتونید با 30,010,35 سامانه یه پیام کوتاه ما پیام های خودتون رو بفرستید و یا به شماره تلفن 2786-1035 زنگ بزنید و همکاران ما آماده هستن تا صدای شما خوبان رو ضبط کنن. بی نهایت سپاسگزارم از همراهی شما عزیزم.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من و حسین دست و پادر در خون.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
کربلا رساترین فریادی است که در سرسرای تاریخ تنین انداز شده است. اینک این تو و این کربلا در این آزمون حیرانی، در این ابتلای عظیم، کجا خواهی ایستاد؟ آیا کربلایی هستی یا نه؟ محرم درس بزرگ است برای انسان امروز که تشنه عدالت و آزادی است. بزرگترین درس مدرسه محرم آموختن حق و شناخت قانون خداست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما گرامیان هستیم. فرارسیدن ایام محرم، سال روز شهادت